ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 24 شهریور 1392 برابر با 15 سپتامبر 2013 میلادی. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما بخیر و نیکی. این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میشه. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا 45 دقیقه آینده با مجموعه متنوعی از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم با همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نامه‌هایی رد و بدل کرده است. اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC افسود که رویکرد دولتش در قبال تسلیحات شیمیایی سوریه باید به ایران نشان دهد که برای رویارویی تسلیحاتی پتانسیل حل مسئله به شکل دیپلماتیک وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که ترجیح او برای حل مسئله به شکل دیپلماتیک به این معنا نیست که او به تهران حمله نمی‌کند. درباره اظهارات تازه رئیس جمهوری آمریکا تحلیل‌هایی را به شکل مفصل در همین برنامه خواهید شنید. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت که وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مهر ماه در نیویورک با هم دیدار خواهند کرد. دو کشور نزدیک به 2 سال است که به دلیل حمله عده‌ای به سفارت بریتانیا در تهران روابط پرتنشی داشتند و سفارتخانه‌های ایران در لندن و بریتانیا در تهران تعطیل شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، دیدار ویلیام هیگ و محمد جواد ظریف در پی درخواست بریتانیا انجام خواهد شد. روز یکشنبه موجی از حملات از جمله چندین بمب‌گذاری در خودرو در سراسر عراق دست کم 21 کشته و بیش از 90 زخمی بر جای گذاشت. این حملات در 9 شهر عراق رخ دادند. مرگبارترین حملات در اطراف شهر هله مرکز استان بابل رخ دادند که در 4 بمب‌گذاری 16 تن کشته شدند. رئیس پلیس کشور روز یکشنبه گفت که استفاده مقام‌های دولتی از فیسبوک در ایران غیرقانونی است. اسماعیل احمدی مقدم در جمع خبرنگاران افسود که نیروی انتظامی از وزرا انتظار دارد تا مانند مردم عادی رفتار کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی است که به شکل فعالانه‌ای از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر برای ارتباط با شهروندان ایران و جهان استفاده می‌کند. هر دو شبکه اجتماعی فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر هستند. در پی توافق آمریکا و روسیه برای یافتن راه حلی غیر نظامی برای بحران تسلیحات شیمیایی سوریه، جنگنده‌ها و توپخانه ارتش سوریه مواضع شورشیان را در حومه دمشق بمباران کردند. به گزارش رویترز، شورشیان سوری میگویند که رژیم اسد بعد از اینکه از عدم حمله آمریکا مطمئن شده بر حجم حملاتش با تسلیحات معمولی افسوده است. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که برای توافق آمریکا و روسیه بر اساس نتایج نهایی و موفقیت در نابود کردن کامل تسلیحات شیمیایی سوریه قضاوت خواهد شد. به گزارش رویترز او که در محل یادبود کشته شدگان جنگ سال 1973 سخن میگفت ابراز امیدواری کرد که بر اساس این توافق تسلیحات شیمیایی سوریه به کلی نابود شوند. ضمن اینکه دو سناتور سرشناس آمریکایی میگویند توافق آمریکا و روسیه بر سر سوریه ایران را در پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش جسورتر خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، جان مک‌کین و لینزی گراهام هر دو از حزب جمهوری‌خواه از توافق اخیر انتقاد کردند و آن را بی‌معنی خواندند. این دو سناتور همچنین گفتند که توافق اخیر کمکی به پایان خشونت‌ها در سوریه نخواهد کرد. خبر دیگر این که به گفته وزارت کشور اردن از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه 2100 افسر ارتش این کشور به اردن گریختند. حسن مجلی وزیر کشور اردن به روزنامه دولتی الرای گفت که این افسران در یک مجتمع نظامی ویژه نگهداری می‌شوند. و همچنین در ارتباط با پناهجویان سوری یک خبر دیگر این که مقام‌های کردستان عراق نیز از شرکت‌های نفتی فعال در منطقه خواستند تا برای کمک به آوارگان سوری 50 میلیون دلار کمک کنند. به گزارش رویترز حدود 200 هزار پناهجوی سوری که عموماً از کردهای سوریه هستند از آغاز درگیری در این کشور به شمال عراق گریختند. در ماه اوت سال جاری میلادی شمار ورود ماهانه پناهجویان به کردستان عراق از مرز 40 هزار نفر در ماه عبور کرد.
ممنون کیوان. شنونده خبرها بودید از همکارم کیوان حسینی. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. رئیس جمهوری آمریکا تأیید کرده که با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مکاتبات نامه‌ای داشته. این موضوع را با دو تحلیلگر مسائل ایران در همین مجله خبری مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. همچنین گزارشی خواهیم داشت از قطعی شدن دیدار وزرای خارجه ایران و بریتانیا و جزئیات این خبر رو هم تقدیم شما می‌کنیم. موضوع فیسبوک و چگونگی عضویت برخی از وزیران و مقامات حکومتی در شبکه‌های اجتماعی یکی دیگر از موضوعات این مجله خواهد بود. و خبرهای ورزشی هم پایان بخش نیمه نخست مجله شامگاهی خواهد بود. همراه ما بمانید در این مجله شامگاهی از رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها داشتیم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه‌هایی رو رد و بدل کرده. آقای اوباما گفت ایرانیان می‌دانند که برنامه هسته‌ای در مقایسه با تسلیحات شیمیایی سوریه مسئله بسیار بزرگتری برای آمریکایی است. وی افسود که معتقد است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درک روشنی از وجود پتانسیل برای حل مسائل هسته‌ای از راه دیپلماتیک وجود دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع با دو کارشناس مسائل ایران، رضا تقی‌زاده در اسکاتلند و فرخ نگهدار در لندن، گفتگوی تلفنی داریم. آقای تقی‌زاده، با شما شروع می‌کنم. ارزیابی شما از رد و بدل شدن نامه میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا چه است و به نظر شما موضوع این نامه‌ها بیشتر می‌تونه روی چه مسائلی باشه؟
برقراری تماس دیپلماتیک به صورت غیر رسمی به معنی علاقمندی دو کشور برای ارتباط داشتن دوستانه نیست، برای رفع نیازهایی است که بین این دو کشور وجود داره و بی سابقه در مناسبات ایران با آمریکا بعد از قطع رابطه 34 سال پیش هم نبوده. یادمون باشه که آقای ریگان در اوایل دهه 80 حتی برای رهبران ایران توسط مشاور امنیت ملی خودش آقای مکفارلن و همینطور سرگرد اولیور نورث قرآن هم فرستاد. حالا آقای اوباما از اونچه در دیپلماسی به عنوان سکند تایر دیپلماسی یا دیپلماسی خط دوم ازش یاد میکنن استفاده میکنه برای کاهش دادن هزینه رفع مشکلاتی که با ایران داره. ایران کشور با اهمیتی است در منطقه. مسئله اتمی ایران حساسیت های زیادی رو ایجاد کرده و ایران بازیگر جدی در مناسبات با سوریه است. طبیعتاً اونچه که آقای اوباما در نامه خودش با آقای روحانی مطرح میکنه مسائل حساس ایران در منطقه، یعنی این دو موضوع است، مسائل اتمی ایران و همینطور نقشی که ایران در سوریه داره، بخصوص در شرایطی که آمریکا قصد این رو داشت که مسائل سوریه رو در مسیر دیگری باهاش برخورد بکنه. برای اونها ترجیح داره که این مسائل رو مستقیما با طرف خودشون در میان بذارن تا از طریق واسطه‌ای که در مورد ایران پیش از این روسا اقدام جدی میکردن ولی آمریکایی‌ها ترجیح میدن در صورت امکان بتونن این مشکلات رو با ایران بدون مداخله کشور ثالث یعنی کشوری مثل روسیه حل بکنن.
بله آقای نگهدار، ساختار سیاسی حکومت ایران طوریه که گفتگوی مقامات عالی رتبه در این کشور با آمریکا به خصوص در سطح ریاست جمهوری حتما باید با نظر رهبری باشه. در این مقطع زمانی چطور شد که آیت الله خامنه ای با این مکاتبات موافقت کرده؟
با سلام بر شما و شنوندگان عزیز و آقای تقی‌زاده، این خب یک تحول بزرگ هست و آقای خامنه ای هم قبل از این که انتخابات ریاست جمهوری شروع بشه تصریح کرده بود که در زمینه حل و فصل مسائل عملی میان ایران و ایالات متحده آمریکا به دولت اختیار داده که وارد مذاکره با ایالات متحده آمریکا هم بشن. آقای خامنه ای در نسخه رسمی خودشون این رو اعلام کردن، ولی اینکه عملی بشه و آقای اوباما گشایش این باب گفتگو رو از طریق ارسال نامه برای رئیس جمهور ایران آغاز بکنه یک تحول عملی است و یک تحول امیدبخش. این سومین خبری است که ما در روزهای اخیر در جهت قدرت دیپلماسی و کارایی اون در حل و فصل معضلاتی که در منطقه ما باش دوچار هستیم میشنویم. خب خبر توافق امریکا و روسیه بر سر سلاح‌های شیمیایی ایران سوریه یک تحول مثبت به سود ایران و به سود راه حل‌هایی که منافع ملی ایران رو تامین میتونه بکنه بود و اگر جز این اتفاق میافتاد برای ایران بسیار بسیار هزینه‌های سنگین بر جای میگذاشت و اساساً این امیدی رو که با انتخاب آقای روحانی به وجود آمده که روابطی با غرب گشایش پیدا بکنه این رو کاملا برهم میزد اگر ما با تهاجم نظامی ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه به سوریه مواجه بودیم. بله. تمام امیدها رو از بین می‌برد.
بله.
ولی خب این گشایش امروز اتفاق افتاده و باید اون رو به فال نیک گرفت.
بله. آقای تقی‌زاده، شما در اظهاراتتون گفتین که مکاتبات دیپلماتیک بین ایران و آمریکا مسبوق به سابقه بوده. حالا جدای از اهمیت این نامه‌نگاری بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، اونطور که شبکه ABC گفته، آقای اوباما گفته که مسائل دیپلماتیک بین ایران و آمریکا به این معنا نیست که به تهران حمله نمی‌کنه. چرا کلام تهدید در ادبیات سیاسی مقامات آمریکایی همچنان وجود داره؟
این اصل پذیرفته شده است که اگر شما پیام سیاسیتون با یک پشتوانه جدی‌تر همراه نباشه جدی گرفته نمیشه. یعنی همیشه مذاکرات سیاسی رو در صورت چالشی بودن با تهدید نظامی همراه میکنن، ضمن اینکه آمریکا همیشه گفته که با ایران و در ارتباط با برنامه اتمی اون مسئله گزینه نظامی همیشه مسئله روی میز بوده. این سیاست در دوران آقای اوباما تغییر نکرده. آقای اوباما ضمن اینکه میخواد با کشورهای خاورمیانه مناسبات دوستانه برقرار بکنه، ضمن اینکه میخواد مسائل منطقه‌ای رو بدون توسل به زور حل بکنه، با فشارهای داخلی هم در آمریکا روبروست و متهم به تردید و تزلزل در تأمین خواسته های سیاست خارجی آمریکا. بنابراین این بخشی از صحبت هایی که آقای اوباما میکنه در جهت تاکید بر سیاستی است که هنوز تغییر نکرده و روالی است که در مناسبات آمریکا با ایران در طول 34 سال گذشته ادامه داشته و بخصوص این روال در زمانی که برنامه اتمی ایران شکل جدی تر پیدا کرده همیشه مورد رعایت بوده. این به نوعی تعادل دادن به تماسی است که آمریکایی ها حالا با ایران رئیس جمهورشون میگیره و در ضمن رئیس جمهورشون یعنی آقای اوباما نمیخواد به شکل ظاهری حداقل بیشتر از اون چیزی که تا به حال مورد اتهام قرار گرفته ضعیف دیده بشه.
بله آقای نگهدار، حالا در صورت موفقیت و یا عدم موفقیت مکاتبات دیپلماتیک بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، نتیجه این مسئله چقدر بر آینده سیاسی دولت آقای روحانی تاثیر خواهد گذاشت؟
یک وجه رو ما دقت بکنیم که اینکه آقای اوباما میاد و میگه که حمله منتفی نیست اگر راه دیپلماسی گشوده بشه به دو دلیله. دلیل اینکه میگه راه دیپلماسی گشوده بشه برای این هست که افکار عمومی ایالات متحده آمریکا و تمام غرب به شدت با هر گونه راه حل نظامی برای حل و فصل مسائل و اختلافات در خاورمیانه مخالفت میکنه. به این دلیل حمله رو هم نام میبره، به خاطر اینکه محافل صاحب قدرت، محافل نظامیگرا در آمریکا اگر چنانچه راه دیپلماسی به عنوان راه قطعی در پیش گرفته بشه به مخالفت برمیخیزند و او را ضعیف قلم داد می کند. این هست که آقای اوباما هر دو رو میگه که هم از فشار از بالا بکاهه، فشار محافظ نظامی، و هم فشار از پایین رو پاسخ مثبت بهش بده.
حالا این موفقیت بله در آینده بر روی دولت
حسین برای آقای روحانی چه نوع گشایشی درست میکنه؟ همون جوری که در سوال قبل گفتم، این ترتیباتی رو که آقای روحانی داده از جمله انتقال مسئولیت برنامه هسته‌ای به وزارت خارجه و انتصابی که در شورای امنیت ملی آقای شمخانی داشته، آمادگی های ایران رو نشون میده که پاسخ مثبت بده به این پیام آقای اوباما. در ضمن میدونیم که آقای ظریف هم با آقای ویلیام هیگ قرار دارند که درباره مسائل سوریه و احتمالاً مسئله هسته‌ای در سازمان ملل مذاکره بکنند. بنابراین اون چی که میشه جمع زد فضای سیاسی را اگه بخوایم تأثیر بکنیم، به نظر من روند دیپلماسی هم در سطح منطقه بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها، بین سوری در میان سوری ها بر اثر ژنو دو که پیش میاد، و بین ایرانی ها و غربی ها در جریان هست و ما در ماه های آینده شاهد خواهیم بود که دیپلماسی قدرت بیشتری از فشار نظامی نشون به دست خودش.
ممنون از شما آقایان فراخ نگهدار در لندن و رضا تقی‌زاده در اسکاتلند، تحلیلگران مسائل ایران، و نگاهی بود به موضوع رد و بدل شدن نامه میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بله، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. ساعت 19 و 14 دقیقه است و همچنان با موضوع ایران با شما هستیم و دیدار محمد جواد ظریف و ویلیام هیگ وزرای خارجه ایران و بریتانیا قطعی شده. این را یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا روز یکشنبه تایید کرده. جزئیات بیشتر را از همکارم بابک غفوریازر بشنویم.
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه بریتانیا از قطعی شدن دیدار محمد جواد ظریف و ویلیام هیگ در نیویورک خبر داده است. خبرگزاری فرانسه بدون نام بردن از این مقام مسئول وزارت خارجه بریتانیا نوشته که او صرفاً انجام این دیدار را تایید کرده و جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرده است. همزمان در ایران خبرگزاری فارس از قطعی شدن دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا خبر داد. این خبرگزاری نوشته که این دیدار به درخواست طرف بریتانیایی و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می شود. پیش از انتشار این اخبار، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی 13 شهریور ماه از دیدار حسن روحانی با وزیر امور خارجه بریتانیا در نیویورک خبر داده بود. آقای ظریف انجام این دیدار را در قالب احترام متقابل و منافع مشترک دانسته بود. اما به فاصله یک روز بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه انجام این دیدار را تکذیب کرد. با اینکه بر مبنای این اخبار متناقض به درستی نمیتوان درباره طرف ایرانی دیدار کننده با وزیر امور خارجه بریتانیا قضاوت کرد، اما به طور قطع میتوان گفت سرانجام و پس از نزدیک به 2 قطع ارتباط سیاسی قرار است ایران و بریتانیا بر سر میز مذاکره بنشینند. ایران و بریتانیا از 2 پیش تا کنون روابط سیاسی با یکدیگر را قطع کردند. این قطع رابطه به دلیل حمله گروهی از دانشجویان بسیجی به سفارت و محل اقامت دیپلمات‌های بریتانیایی در تهران روی داد و از آن زمان تا کنون سفارتخانه‌های 2 در پایتخت‌های یکدیگر تعطیل هستند.
گزارش همکارم بابک غفوریازر بود درباره دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا که یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا این خبر رو تایید کرده، خبر این دیدار رو. و در حالی که فرمانده نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه درباره عضویت برخی وزیران و مقامات حکومتی به طور تلویحی انتقاد کرده، حمید شهریاری یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از تشکیل نخستین نشست این شورا با حضور رئیس جمهوری ایران خبر داده و گفته که طرح و بررسی عضویت افراد حقیقی و حقوقی در فیسبوک در نشست شورای عالی فضای مجازی ضرورت ندارد و این شورا به احکام کلی و سیاستی این حوزه می‌پردازد. از سوی دیگر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته برخی مسئولان و حتی افراد غیر مسئول در حالی از رفع فیلترینگ این شبکه سخن میگویند که انگار از خطرهای آن آگاه نیستند. همکارم آبتین صد در همین باره گزارشی داره که با هم میشنویم.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه گفت که برخی از دستگاه‌ها از شبکه اجتماعی فیسبوک به عنوان وسیله‌ای برای ارتباط با مخاطب بیرونی استفاده می‌کنند که این یک توجیه است و مجوز قانونی وجود ندارد. رئیس پلیس ایران در جمع خبرنگاران درباره اینکه نظر پلیس درباره رفع فیلتر فیسبوک چیست گفت که ممکن است در نشست شورای عالی فضای مجازی که با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار می شود این موضوع بررسی شود. فرمانده نیروی انتظامی افزود مقررات تغییر نکرده و ما از برخی وزرا و مقامات انتظار داریم همانند مردم رفتار کنند. برخی وزیران و اعضای دولت حسن روحانی برای اطلاع رسانی از شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر استفاده می‌کنند. اما روز شنبه در صفحه فیسبوک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مطلبی نوشته شد که هرچند با نام آقای ظریف به چشم خورد اما شک برانگیز بود. پیامی با مضمونی انتقادی از حسن روحانی رئیس جمهوری که اظهار نظر آقای روحانی را درباره رد شایعه تقلب در انتخابات سال 1388 به نقد کشیده بود. این پیام ساعتی بعد از سوی وزیر امور خارجه ایران تکذیب شد و جواد ظریف در همین صفحه اعلام کرد که از صفحه رسمی فیسبوکش با ورود غیرقانونی سوء استفاده شده است. از سوی دیگر و به گزارش وبسایت خبر آنلاین، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به برخی مشکلات امنیتی و اجتماعی شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک توضیح داده که برخی مسئولان و حتی افراد غیر مسئول در حالی از رفع فیلترینگ این شبکه سخن میگویند که به گفته او انگار از خطرات آن آگاه نیستند. عبدالصمد خرم‌آبادی افسوده که شبکه فیسبوک از 2 دارای مشکل است. نخست در این شبکه به دلیل گستردگی محتوای مجرمانه امکان تفکیک بین محتوای های مجرمانه و غیر مجرمانه وجود ندارد و دوم اینکه به گفته او این سایت به ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات از سوی سازمان‌های جاسوسی غربی و صهیونیستی بدل شده است. او تصریح کرد اسناد فوق سری منتشر شده از سوی جولیان آسانج متولی سایت ویکی‌لیکس و ادوارد اسنودن افشاگر اسناد اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اسرائیل چگونه همه ارتباطات مردم دنیا را رصد کرده و آن را تحلیل می‌کنند. هفته گذشته نیز غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست مطبوعاتی گفت که اگر جرایم و مصادیق مجرمانه فیسبوک برطرف شود، رفع فیلترینگ فیسبوک ممکن است. عضویت در شبکه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران جرم نیست، اما برخی با استناد به یکی از بندهای فهرست عنوان‌های مجرمانه ادعا می‌کنند که استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به شبکه‌هایی که فیلتر شدند جرم محسوب می‌شود.
فیسبوک و بحث‌های مربوط به عضویت مقامات حکومتی در آن موضوع گزارش همکارم آپتین سطر بود. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فرصتی است تا شماره پیامکگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم. شماره پیامکگیر ما هست 2420-603-827-4150. به این شماره میتونید اسمس یا پیامک بزنید و شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2420-2211-2212.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
دیگه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب مجله رو با یک موضوع اجتماعی پی میگیریم. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ایران پژوهش تازه‌ای انجام داده که بر اساس آن میگه که در سال گذشته 3640 خودکشی منجر به مرگ در ایران رخ داده. چرایی و چگونگی خودکشی در جامعه ایرانی موضوعی است که همکارم فهیمه خضر حیدری به آن پرداخته. با هم میشنویم.
3640 مرگ مشکوک به خودکشی در سال گذشته. این آمار رسمی است که رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ایران ارائه می‌کند. آنها که خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند بیشتر مرد بودند. در سال گذشته اینطور که پزشکی قانونی می‌گوید 2530 مرد و 1110 زن خودکشی کردند. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می‌گوید تهران بیشترین میزان خودکشی را داشته. 409 نفر در تهران در سال گذشته خودکشی کردند و به زندگی خود پایان دادند. مردم چرا تصمیم می‌گیرند خودشان به دست خودشان به زندگی پایان بدهند؟ امین بزرگیان جامعه شناس در آمریکا می‌گوید دو نوع خودکشی را باید از هم متمایز کرد. خودکشی آنها که خستند و خودکشی آنها که از پا افتادند.
ما باید یه تمایز خیلی جدی و مهمی رو بین خودکشی ها بذاریم و همشون در واقع یک با یک منطق و یک نگاه ندیم. یک موقع هست یک نفر خودش رو میکشه چون خسته شده از شرایط زندگی. یه موقع هست کسی هست که مسئلهش مسئله خستگی نیست، مسئلهش مسئله از پا افتادگیه. اون کسی که خسته شده و خودش رو میکشه به خاطر اتمام امکانهاش، اتمام فرصت‌هاش. اما اون کسی که از پا افتاده یا مجروحه در واقع و خودشو میکشه، کسیه که هجوم امکانها اتفاقا اون زمین گیر میکنه. در نوع دوم اون هیچ رو میخواد و خودشو میکشه، برخلاف اون کسی که خسته است اون هیچی نمیخواد و خودشو میکشه. این دوتا خیلی متفاوته و ما معمولا تصورمون اینه که هر کسی که خودشو میکشه دیگه هیچی نمیخواد از زندگی. اما یه مدل دیگه هم هست و خیلی هم مهمه که اتفاقا اینه که فرد هیچ رو میخواد.
جامعه شناس معروف فرانسوی امیل دورکه امسالها پیش گفت خودکشی دست کم دو نوع بسیار عمده دارد، خودخواهانه و دیگرخواهانه. از امین بزرگیان جامعه شناس حاضر در این بحث میپرسم در ایران چطور؟ آیا سستی پیوندهای اجتماعی خودکشی را رقم میزند یا شدت گرفتن آنها؟
جامعه ما جامعه نیست که افرادش به خاطر یک پیوندهای اجتماعی خودش رو بکشن، یعنی به این میزان جامعه همبسته نیست. مثلا توی فرهنگ ژاپنی رئیس یک شرکت بعد از ورشکسته شدن خودش رو میکشه، یا یک فردی باعث یک تصادف شده در اتوبانی در ژاپن و همونجا خودش رو کشته. خب این نشون میده در این جامعه و در اون ساختار فرهنگی چنان فرد خودش رو بخشی از جامعه میدونه، عنصری از جامعه میدونه که حاضر خودش رو به خاطر اون جامعه به این صورت بکشه. اما خب در جامعه بیشک این نیست و فردگرایی حاکمه، تقریبا مثل جوامع غربی.
ایران را جامعه در حال گذار توصیف کردند، جامعه با 25% جمعیت جوان که البته به سرعت در حال از دست دادن بافت جوان خود و حرکت به سوی سالمندی است. تحقیقات پزشکی قانونی ایران نشان می‌دهد که بیشترین موارد خودکشی در ایران در گروه سنی 18 تا 24 سال ثبت شده و این یعنی بیش از 28% تمامی موارد خودکشی ثبت شده. گروه سنی دوم که بیشترین میزان خودکشی را در خود جا داده هم همچنان جوان است، 30 تا 39 سال. چرا خودکشی در ایران تا این حد جوان است؟ امین بزرگیان میگوید به همان دلیل که سن سایر آسیب‌های اجتماعی هم در ایران پایین است و پایین‌تر هم آمده.
سن روی آوردن به مواد مخدر تا این میزان پایین اومده، روسبیگری تا این میزان پایین اومده، سن بیاد پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحران‌های اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه می‌کنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا امکانات مدرنی تصاحب میکنن، زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه و این بخشی از زندگی مدرنه، بلخص در جامعه‌ای که در حال گذار.
نزدیک به 50% کسانی که در ایران خودکشی کردند حلق‌آویز کردن خود را انتخاب کردند. مطالعات جامعه شناختی میگویند خودکشی را نمیتوان تصمیم شخصی ارزیابی کرد. هر یک نفر که خودکشی میکند حلقه دست کم 6 نفری را متاثر خواهد کرد. خودکشی این روزها یکی از معضلات جدی جوامع در حال توسعه است، جوامعی که به آنها توصیه میشود بر روی آموزش مهارت‌های زندگی بیش از پیش تمرکز کنند.
گزارش همکارم فهیمه خضرحیدری بود درباره موارد خودکشی در ایران. خب نوبتی هم که باشه نوبت ورزشه و خبرهای ورزشی با همکارم فریدبرز غریب.
در آخرین بازی هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه تیم نفت تهران با تساوی بدون گل مقابل سایپا فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست داد و با 17 امتیاز در رتبه سوم جای گرفت. در پایان هفته نهم جام خلیج فارس فولاد خوزستان با 19 و پرسپولیس با 17 امتیاز تیم‌های اول و دوم جدول هستند. هفته دهم لیگ برتر روز پنج شنبه آغاز می شود. در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا در شهر عمان پایتخت اردن روز گذشته تیم ماهان تنها نماینده ایران در این رقابت‌ها تیم الجیش سوریه را با حساب 91-56 شکست داد. نماینده بسکتبال ایران روز دوشنبه دومین دیدار خود را مقابل الهلال بحرین برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران که روز شنبه به دلیل نارضایتی از وضعیت مالیشان خانه کشتی را به نشانه اعتراض ترک کردند، صبح امروز یک شنبه با دریافت 30 میلیون تومان به تمرینات بازگشتند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران دو روز دیگر برای حضور در رقابت‌های جهانی راهی مجارستان می‌شود. مسابقات کشتی آزاد جهانی از روز دوشنبه آغاز می شود و آزادکاران ایرانی امشب در سه وزن اول به روی باسکول خواهند رفت. در مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب گریت بیل بازیکن جدید رئال مادرید در اولین بازیش اولین گل را برای تیمش به ثمر رساند. رئال در این بازی که از هفته چهارم بود در خانه ویارئال با تساوی 2-2 متوقف شد. گل دوم کهکشانی ها را کریس رونالدو زد. دیشب همچنین بارسلونا در زمین خودش در یک بازی داغ و پرگل با زحمت 3-2 از سد سویا گذشت. در لیگ برتر انگلیس دیشب تیم چلسی با هدایت ژوزه مورینیو اولین باخت فصل را متحمل شد، 1-0 مقابل اورتون در هفته چهارم. دیشب اما منچستر یونایتد در اولد ترافورد با 2 کریستال پالاس را شکست داد، آرسنال 3-1 میزبانش ساندرلند را تسلیم کرد و دیدار منچستر سیتی با استوک سیتی با تساوی بدون گل به پایان رسید. در سری آ ایتالیا دیشب بازی بزرگ و سنتی اینتر میلان با یوونتوس در جوزپه میاتسا خانه اینتر 1-1 مساوی شد. آس میلان در خانه تورینو به تساوی 2-2 رسید و ناپولی با 2 آتالانتا را برد و در صدر جدول باقی ماند. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر ساعت 19:30 خواهد شد. تا لحظات دیگر آخرین خبرها رو تقدیمتون میکنیم و بعد برنامه نیمه دوم مجله شامگاهی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. به نیمه دوم مجله شامگاهی رسیدیم. با همکارم حسین قویمی همراه میشیم با آخرین خبرها.
با درود فراوان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه‌های رد و بدل کرده است. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC افزود که رویکرد دولتش در قبال تسلیحات شیمیایی سوریه باید به ایران نشان دهد که برای یک رویارویی تسلیحاتی پتانسیل حل مسئله به شکل دیپلماتیک وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که ترجیح او برای حل مسئله به شکل دیپلماتیک به این معنا نیست که او به تهران حمله نمی کند. آقای اوباما گفت ایرانیان می دانند که برنامه هسته‌ای در مقایسه با تسلیحات شیمیایی سوریه مسئله بسیار بزرگتری برای آمریکاست. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت که وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مهر ماه در نیویورک با هم دیدار خواهند کرد. دو کشور نزدیک به 2 سال است که به دلیل حمله عده‌ای به سفارت بریتانیا در تهران روابط پرتنشی داشتند و سفارتخانه‌های ایران در لندن و بریتانیا در تهران تعطیل شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، دیدار ویلیام هیگ و محمد جواد ظریف در پی درخواست بریتانیا انجام خواهد شد. روز یک شنبه در واقع موجی از حملات از جمله چندین بمبگذاری در خودرو در سراسر عراق دست کم 21 کشته و بیش از 90 زخمی بر جای گذاشت. این حملات در 9 شهر عراق رخ داده اند. مرگبارترین حملات در اطراف شهر هله مرکز استان بابل رخ دادند که در 4 بمبگذاری 16 تن کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند، اما شیعیان عموماً هدف حملات روز یکشنبه بودند. در خبر دیگر و در پی توافق آمریکا و روسیه برای یافتن راه حلی غیر نظامی برای بحران تسلیحاتی شیمیایی سوریه، جنگنده‌ها و توپخانه‌های ارتش سوریه مواضع شورشیان را در حومه دمشق بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان سوری می‌گویند که رژیم اسد بعد از اینکه از عدم حمله آمریکا مطمئن شده، بر حجم حملاتش با تسلیحات عادی افزوده است. استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در جنگ داخلی سوریه که از سوی رئیس جمهوری آمریکا خط قرمز توصیف شده بود، موجب شد تا سوریه در آستانه حمله نیروهای خارجی قرار بگیرد. آقای جمالی،
ممنون از شما. همکارم حسین قویمی آخرین خبرها رو به آگاهیتون رسوند و در ادامه این بخش خبری، ویژه برنامه صدای دیگر مجله زنان، کاری از همکارم رویا کریم مجد رو خواهید شنید. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این بخش خبری از شما خداحافظی میکنم و در ساعت 22 دوباره در خدمت شما خواهم بود. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد هستم و در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر. با ما بمانید. امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد که به حسن روحانی رئیس دولت 11 گفته است انتخاب یک زن به عنوان سخنگوی وزارت خارجه خلاف قرآن است. احمد علم الهدى گفته است که در دیدار با روحانی به آیه 18 سوره زخرف اشاره کرده و گفته است از جناب عالی در این خصوص انتظار نداشتیم. برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، مهناز افخم به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی انتخاب شده است. شورای نگهبان طرح بازنشستگی زنان با سابقه 10 سال پرداخت حق بیمه را که پیش از این در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود رد کرد. مردان بالای 60 سال، زنان بالای 55 سال و خانواده متوفیان از جمله کسانی بودند که بر اساس این مصوبه می توانستند از سازمان تامین اجتماعی حقوق ماهیانه دریافت کنند. تلاش 4 ماهه شیرین گرامی، دختر 24 ساله ایرانی، برای شرکت در مسابقات جهانی سگانی لندن به نمایندگی از ایران به ثمر رسید و برای اولین بار جمهوری اسلامی در این مسابقات بین‌المللی نماینده خواهد داشت. شیرین گرامی قرار است با پوشش اسلامی در این مسابقات شرکت کند. شیرین اسلامی باید 1500 متر را شنا کند، 40 کیلومتر را با دوچرخه رکاب بزند و در پایان 10 کیلومتر را بدود. بر اساس نتایج تحقیق یک مجله علمی، 1/4 مردان آسیایی حوزه اقیانوسیه حداقل یک بار به یک زن تجاوز کردند. این تحقیق به سفارش سازمان ملل در کشورهای بنگلادش، کامبوج، چین، اندونزی، گینه‌اینو و سریلانکا میان 10,000 مرد تا 50 سال انجام شده است. بیشتر این مردان به زنانی که با آنها زندگی می کردند تجاوز کردند و 1/10 آنها زنانی را که شریک زندگیشان نبودند نیز مورد تجاوز قرار دادند. تقریبا نیمی از جامعه مورد تحقیق عمل تجاوز را بیش از یک بار انجام دادند.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از بازداشت دخترانی که ساپورت‌هایی با طرح پرچم اسرائیل پوشیده بودند تا بازداشت دختری که به نوشته رسانه‌های ایران با نقاشی پرچم بریتانیا بر روی ناخن‌هایش اقدام به تردد در سطح شهر تهران می‌کرده، مبارزه با آنچه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بدحجابی می‌خواند همچنان ادامه دارد. آنگونه که رسانه‌ها در تهران خبر دادند، ماموران گشت ارشاد در ماه‌های تیر و مرداد همزمان با ماه رمضان خیابان‌های تهران را ترک کرده بودند، اما از هفته‌های آخر مرداد ماه بار دیگر به سطح خیابان‌ها برگشتند. علاوه بر این، در 2 هفته گذشته پوشیدن ساپورت هم مصداق بدپوششی دانسته شده و ماموران با زنانی که اینو پوشش را انتخاب کرده باشند برخورد می‌کنند. با این همه رئیس پلیس تهران دستگیری به جرم بدپوششی را تکذیب کرده و اعلام کرده است که لفظ دستگیری به کار نبرید، چرا که مبنای اجرای این طرح تذکر است. اما همه این بازداشت‌ها یا آنچه تذکر نامیده می‌شود در شرایطی صورت می‌گیرد که فعالان جنبش زنان در ایران همچنان نسبت به ادامه این برخوردها سکوت کردند و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند. در همین روزها مسمای ابتکار به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست انتخاب شده و پس بر سر حضور زنان در چند وزارتخانه نیز همچنان ادامه دارد و همین‌ها سبب شده تا امیدهایی به بهتر شدن عمومی وضعیت زنان در جامعه ایجاد شود. اما در خیابان‌ها زنان همچنان به بهانه تأمین امنیتشان در معرض بازداشتند. در برنامه صدای دیگر در هفته گذشته در جستجوی پاسخ این پرسش برآمدیم که چه زمانی نوبت به اقدام زنان ایرانی علیه حجاب اسلامی فرا می‌رسد. شادی صدر حقوقدان و فعال مسائل زنان در مورد رابطه میان حجاب و تأمین امنیت زنان می‌گوید:
هیچ تحقیقی ثابت نمی‌کنه که بین حجاب و امنیت رابطه مستقیم وجود داره. یعنی هرچی جامعه با حجاب تر باشه یا زن با حجاب تر باشن امنیتشون بیشتر میشه به عنوان یک زن. برعکس، در جامعه ایران که جامعه با حجابیه با آمار فزاینده ناامنی اجتماعی مواجهیم و این با روسری و بیروسری نمیشناسته. ما موارد فراوانی رو گزارش داریم از زن چادری که مورد آزار جنسی قرار گرفتن و بعد از اون طرف ما با جوامعی مواجه هستیم که نه فقط در غرب، بسیار از کشورهای اسلامی که حجاب اجباری نیست، بعضی زنها حجاب دارن، بعضی زنها حجاب ندارن، ولی ما با مسئله ناامنی اجتماعی به این شکل مواجه نیستیم، یا اینکه مسئله ناامنی اجتماعی رو با حجاب گره نمیزنن. در واقع بیشتر به نظر من گفتمانی که متحری پایگزاریش بوده که حجاب مسئولیت میاره نه محدودیت، این در واقع یک گفتمانیه که درست شده برای اینکه به زنها بقبولونه که چرا باید این همه سختی بکشن، ولی واقعیت خارجی نداره. هیچ مطالعه اجتماعی اینو ثابت نمیکنه که بین حجاب و امنیت رابطه مستقیم وجود داره.
الهی امانی، فعال حقوق زنان ساکن امریکا، اساساً ایجاد عنوان بد حجاب را نشانه ای از مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری می داند و می گوید
مفهوم بد حجابی اساساً در اساس خودش یک اعتراض به حجاب اجباریه و این مفهوم بدحجابی اگه شما توجه کنید در هیچ کدوم از کشورهای اکثریت مسلمان دیگه وجود نداره. ما در کشورهای دیگه یا حجاب داریم یا بی حجاب داریم، ولی در ایران این مفهوم شکل گرفته و این شکل گیریش به نظر من ریشه در اعتراض آدم‌های عادی، زنان و دختران عادی کوچه و بازار داره به مسئله حجاب.
مبارزه علیه حجاب اجباری در ایران در حالی مسکوت گذاشته شده که برخی از فعالان جنبش زنان از بالا بودن هزینه اقدام علیه این موضوع سخن میگویند. الهی همانی نیز معتقد است که حجاب خط قرمز جمهوری اسلامی است.
حجاب به نظر من یکی از هویت‌های جمهوری اسلامی. ما اگه تاریخ رو مطالعه کنیم و برخورد قدرتمندان رو نسبت به بدن زن و نسبت به پوشش زن، این همیشه یکی از جنبه‌هایی بوده که هویت سازی می‌کرده برای صاحبان قدرت و حجاب رو هم من در این راستا می‌بینم. هویت سازی اسلامی کرد برای کسانی که قدرت سیاسی رو در ایران در دست گرفتن.
با این همه تاکنون کمتر خبری از بازداشت، محاکمه و صدور و حکم علیه فعالان حقوق زنان به اتهام مبارزه با حجاب اجباری منتشر شده است. شادی صدر در مورد به گفته او افسانه هایی که سبب شده مبارزه علیه حجاب اجباری در ایران شکل نگیرد میگوید
یه افسانه ساخته شده که خیلی هم قویه و مدام هم رسانه‌ها به خصوص تکرارش میکنن که زنها در ایران اولویتشون حجاب اجباری نیست. این یه افسانه است، برای اینکه اگه زنها در ایران اولویتشون حجاب اجباری نبود این حجاب رو قبول میکردن و دولت مجبور نبود هر سال میلیون ها ریال خرج بکنه برای اینکه زنها رو مجبور کنه پوششی رو داشته باشن که اون میخواد. بنابراین یه مسئله وجود داره که یه مقاومتی رو برمی‌انگیزه و از اون طرف یه سرکوبی. بنابراین یه افسانه است. افسانه دوم، تا این افسانه در جنبش زنان خیلی قویه، اینه که مسئله حجاب مسئله فقط زنای سکولاره و زنای مذهبی مثلا ندارن. بنابراین ما فاقد توانایی هستیم که مثلا ائتلافی که میتونیم حول مبارزه با چند همسری که مسئله همه زناست شکل بدیم نمیتونیم سر اینم یه افسانه است. برای اینکه شکل سمبولیکش اینه که اون تنها فیلمی که وجود داره از تظاهرات زنان در اسفند 57 در اعتراض به حجاب، توی اون فیلم چندین زن چادری هست که باهاش یکیشون مصاحبه میشه که شما خودتون چادرین برای چی اومدین، که میگه که من اومدم اینجا من چادری ام ولی من از حق انتخاب دفاع میکنم. و بسیاری از زنان مذهبی که من میشناسم، حتی بسیاری زنان مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی، نه به این عنوان که از حق انتخاب دفاع میکنن، به این عنوان که این حجاب اجباری اساسا حرمت حجابشون از بین برده. یعنی مخالفت با حجاب اجباری فقط محدود به زنان سکولار یا آدمهای سکولار نیست.
به گفته شادی صدر، برخورد امنیتی با مخالفان با حجاب اجباری نیز یکی از این افسانه هاست.
افسانه سوم اینه که اگه ما بریم روی حجاب اجباری کار بکنیم با هم برخورد امنیتی، چون این خط قرمز جمهوری اسلامیه و پررنگ‌ترین خط قرمز جمهوری اسلامی. من اهمیت مسئله حجاب و حجاب اجباری بر جمهوری اسلامی نمیخوام این کار کنم. اینکه حجاب با جمهوری اسلامی گره خورده و با هویتش گره خوردن نمیخوام این کار کنم، ولی تاریخ 30 چند سال گذشته به ما نشون داده خیلی چیزای دیگه هم با هویت جمهوری اسلامی گره خورده بود و به چالش کشیده شد و زیر سوال رفت و خیلی هم هزینه های عجیب غریبی براش پرداخت نشد. من فکر میکنم که مهم اینه که ما این افسانه رو از ذهنمون دور بکنیم که اگه به مسئله حجاب بپردازیم برخورد امنیت خیلی شدیدی با ما. مسئله اینه که ما اصلا بهش هنوز نپرداختیم.
الهی امانی اما از منظری دیگر به جنبش زنان در ایران مینگرد و معتقد است ماهیت این جنبش سیال است و نمیتواند مانند برخی جنبش های خارج از ایران اولویت های خود را از پیش تعیین کند. الهی امانی:
به نظر من یک از دستاوردهای خیزش های عمومی و جنبش های اجتماعی به ویژه زنان در قرن 20 این بوده که همه چیز به صورت سیاله، یعنی ما یک لیست درست نمی کنیم که اول این کارو بکنیم بعد این کارو. پس اون تفکری که میگفت اول مثلا مبارزه برای این، بعد وقتی که دولت عوض شد بعد زنا حقوقش، اینطوری نیستش. و این یکی از دستاوردهای جنبش زنانه و یک زمان ممکنه مسئله تمرکز رو قوانین تبعیض‌آمیز ایران خیلی برجسته بشه، خب توجه میره، یعنی سیال اینها که نتونیم عوضش کنیم. یه موقع هستش که ممکنه یه اتفاق اجتماعی بیفته، همونطور که ما در مصر و تونس و غیره دیدیم، یه اتفاق ساده میتونه یهو یه حالت انفجاری در جامعه بوجود. ممکنه یه اتفاق ساده بیفته و مسئله تصمیم گیری زن نسبت به بدن خودش و بارداری خودش و غیره یهو تو جامعه برجسته بشه. به نظر من اینها همه مسائل مهمی هستش که در برابر جنبش زنان هستش و لاغر تو ذهن خودم میتونه همپای هم اینها پیش بره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته آینده نیز می توانید موضوع حجاب در جمهوری اسلامی را در همین برنامه پیگیرید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
منم هست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com